دوستان صدای من رو دارن؟ سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. بله خب، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و علی آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. محضر عزیزان عارضم، رسیدیم به بحث تصور. استدعایی دارم دوستان، یکم ذهنشون رو با من باشه، من قصه رو از ابتدایش پله پله سعی کنم بگم و جلو برم. اگر من دو کتاب قبلی رو که در حوزه در علم منطق میخوندیم مبدأ این حرکت قرار میدم، مبدأ این بحث علمی قرار میدم. اگر شما نگاه بکنید به منطق استاد شهید مطهری، برای حد تام حد ناقص، رسم تام رسم ناقص، مثال هایی زده بود که این مثال ها با مثال های آقای مظفر متفاوت بودن. مثلا مثال آقای مطهری برای رسم ناقص، برای حد ناقص، حتی جامع و مانع هم نبود. اما اگر به کتاب المنطق آقای مظفر مراجعه بکنید، میبینید که مرحوم آقای مظفر علی الله مقامه و مقامهما و مقامهم اجمعین، نگاه بکنید به این کتاب ها، به این کتاب میبینید که هر چهار قسمی را که گفته بود، حد تام حد ناقص، رسم تام رسم ناقص، چهار قسم مثال هاشون مثال های جامع و مانعی بود. حد تام مثالش حیوان ناطق بود، حد ناقص مثالش ناطق بود، رسم تام مثالش حیوان زاهک بود، رسم ناقص زاهک بود. حالا یه نکات دیگه یه تو عبارتشون بود که من کاری به اون ندارم. میخوام رو این نقطه تمرکزتون بدم که در سیستمی که آقای مظفر تعبیه کرد، هر چهار قسم باید جمله افراد و مانع اغیار باشن، لکن اختلافشون در چیز دیگه. خب چرا دو سیستم و دو ملاک به وجود آمد؟ دقت بکنید، در یک سیستم صناعت کار اینطور تعبیه می شد، اونها می گفتن که التعریف و تمییز، و تعریف بودن تعریف به این است که تمییز بدهد، آنچه که تمییز نمی دهد لیس به تعریفه. هدف تمییز. بعد می گفتن که اون هدف، اون اونی که تمییز می دهد علاوه بر تمییز، معزالکه، به ما شناخت ذات میدهد یا نمیدهد. بعد میومدن دستبندی ثانوی رو میومد، اونی که شناخت ذات و ذاتیاتم به تمامه میداد میشد حد تام، اونی که شناخت ذات و ذاتیات به تمامه نمیداد اما ممیز بودا، به صدد شناخت ذات بود نداد، اما ممیز باید باشه، تعریف به تمییزشه، این میشه ناقص. رسم جاییه که اصلا ما دنبال شناخت ذات نیستیم، دنبال تمییز. این نگاه، نگاه آقای مظفر و یه عده ایست که از خواجه نصیر آمد. در مقابل این نگاه، نگاه مقابله، اونها میگن اصلا آنچه که ما تو باب تعریف دنبالشیم شناخت ذاته، هدف اصلی تمییز نیست، هدف اصلی شناخت ذاته. از تعریف و علمون به ذات و ذاتیات، نه تعریف و تمییز. و بعدن وقتی ما دنبال شناخت ذات و ذاتیاتیم، یا به شناخت ذات و ذاتیات میرسیم یا نمیرسیم. این چنین دستبندی شروع می شود. خب این نگاه دوم و این بیان دوم با این شکل بیانی است که استاد شهید در منطق شهید مطهری و شیخ الرئیس در شفا به او پرداخته. لذا در این سیستم خروجش اینه، ممکنه ما به یه چیزی بگیم تعریف رسمی، به یه چیزی بگیم حد ناقص، اما از پوش تمییز هم در نیاید. تو این اعتقاد ما لازم نیست بگیم که حد ناقص فقط با فصل شکل میگیره. سیستم مشهور که شما بلدید، مشهور یعنی المنطقه ایمان که از خواجه اومد. اینجا ما اگر کسی در تعریف انسان بگه حیوانان، هم میگیم تو حد ناقص گفتی، چون حیوان بودنش هم یه شناختی به ما داد از ذاتیات. بله، تمییز نداره. پس این نگاه رو استدعا دارم توجه بفرمایید. حالا ببینیم با همین نگاه وارد عبارت بشیم. تا اینجا باب تصدیق رو توضیح دادیم، حالا میخوام بریم سراغ باب تصور. و ایزن، ایزن یعنی چی؟ یعنی همونطور که در باب تصدیق به شما گفتیم ما یه تصدیق برهانی میخوایم، یعنی تصدیق مطابق با واقع میخوایم، اکتسابش هم باید اکتساب صحیح باشه. حالا کذالکه در باب تصور هم همون حرف میزنیم. و ایزن کما، یادتون اونجا یه کما بالا داشت، کانت القیاسات پایینش اومد جوابش، حالا این کما یه جواب کذالک پایین داره، چهار خط به کما ان تصور المکتسب، آن تصور نظری که اکتساب می شود علی مراتب، همونطور که تصدیق علی مراتب، حالا کذالک تصورم علی مراتب. خب حالا مراتب میشه بگید آقا یک بزار بالاش، فمنه من تصور، این من تبعیزه داره مراتب رو میگه، من تصور تصور لشیعه بالمعانی العرضیه، تصوری با معانی عرضی نه ذاتی، اون عرضی که علتی این چنین صفت دارن این عرضی ها، یخص و شیع را، اختصاص به شیع پیدا میکنه. البته مجموعه ها، مجموعه معانی عرضی اختصاص به شیع پیدا میکنه. دوستان این مجموع میخواد چی بگه؟ لازم نیست حتما بگیم زاهک عرض خاص مثال بزنیم، اشکال نداره که چند تا عرض عام بگیم مجموع اونها انحصار به این شی پیدا کنه. مثال استاد شهید مطهری رو در رسم تام ببینید در آشنایی با منطق، این حیوان راست قامت پهن ناخن کذا، وقتی این قیود کنار هم جمع بشه فقط انسانه. حالا من تصمنه، بله 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 درست، منه تصور لشی بالمعان العرضیه، کدوم عرضی؟ عرضی که علتی یخص شی را، یخص او، حالا عطف بر اختصاص، او علی وجه که یعم شی و غیر شی را. آقا تصور است برای شی، معانی عرضیه هم هست، اما این معانی عرضیه اختصاص به شی درست نمی کنه، اعمه. میگیم پهناخون، پهناخون اعمه از انسان و غیر انسان، میگیم ماشی اعمه از انسان و غیر انسان. این یه دسته، تمام. خب و منه، اینو عطف به فمنه بالا. حالا دسته دوم، و منه مرتبه دوم، و منه تصور لشی بالمعان ذاتیه، اون عرضی بود این ذاتیه. خب حالا این ذاتیه دوباره علی وجه یخص شیء را وحده، این فقط اختصاص به شیء داره، ذاتیاتی که اختصاص به شیء داره، او علی وجه یعم شیء را و غیر شیء را. درست شد آقا؟ شدن چهار قسم. حالا ببینید چهار قسم دوباره شماره گذاری کنیم، دو دسته کلی، ذیل هر دسته دو دسته جزئی درست شد، معانی عرضیه، معانی ذاتیه، اینا دو تا دسته کلی. حالا تو هر کدوم از اینها یا اختصاص دارد یا اختصاص ندارد. دوستان عزیز میدونید یعنی چی؟ با یه زبون دیگه بگم، ببین این سیستم خیلی منظمه. این میگه حد یعنی ذاتیات، رسم یعنی عرضیات، تمام. حالا تام یعنی اختصاص دارد، ناقص یعنی اعم است، لذا نه حد ناقص نه رسم ناقص تمییز بده نیستن. تمام شد آقا؟ این شد یه نگاه. حالا شما حالا با این نگاهی که درست کردیم ببینید چهار قسم رو ببینید. معانی عرضیه التی یخص شی را این رسم تام میده، علاوه جن یعم شی و غیر شی را رسم ناقص، ناقصش یعنی نمیدهد. این تقسیم ثنائیه، یا ذاتیست یا عرضی، ذاتی ما یا اختصاص میدهد یا نمیدهد، عرضی ما یا اختصاص میدهد یا نمیدهد، ناقص یعنی لای تقسیم نمیدهد. خب و تصور الذی یخصه من الذاتیات وحده، اون تصوری که فقط اختصاص به شی دارد و فقط شی را میدهد و غیر شی را نمیدهد، خب خودش دو جوره. اما ان یشتمل علی کمال حقیقت وجوده، یا اینکه کمال حقیقت وجود یعنی چی آقا؟ داره اصطلاح دقیق فصل رو به کار میبره، فصل اخیر مشتمل بر تمام کمال شیء. خب وقتی مشتمل بر این بود، حتی یکون صورتن معقولتن موازیتن لصورته الموجوده، یک صورت ذهنی موازی مشابه اون صورت خارجی. دوستان یه اشاره فلسفی کنم، یادتونه تو باب وجود ذهنی میگفتیم کما فی الذهن کذلک فی الخارج، اینم همین میگه صورت المعقولتا موازیتا به صورت الموجوده خارجه. خب آقا فقط همین کمال حقیقت رو به ما بده، یعنی فقط ناطقیت رو بده کافیه؟ میگه نه، ازالم یشزو منها شیئون من معانی ذاتیه، به شرط اینکه هیچی از معانی ذاتیه و اجناس طولیش خارج نباشه، همه اونها در تعریف باید اخذ بشه. یک و اما ان یتناول شطرا من حقیقته دون کمالها، بخشی از ذاتیات رو به ما میده اما شناخت تمام ذات و کمال ذات رو به ما نمیده. خب حالا که شما انواع تصور رو یاد گرفتید، حالا بریم سراغ تعریف. کما ان تصور علی مراتب، که ما علی مراتب گفتیم کذالک، حالا میخوام بریم معرف. اونجا گفتیم تصدیق این چنین است پس قیاس این چنین است، اینجا میگیم تصور این چنین است پس معرف این چنین است. کذالک القول مفصل مستعمل فی تمییز شی و تعریفه، اونم کذالک. کذالک یعنی چی؟ یعنی علی مراتب. ربما کان تمییزه للمعرف تمییزا عن بعض دون بعض، گاهی تمییز میدهد بخشی رو از بخشی. خب فان کان بالعرضیات، این تمییز با اعراض باشه فهو رسم ناقص، و ان کان بالذاتیات فهو حد ناقص. تمییز تام نبودا، بعضن عن بعضن بود، بخشیشو داد بخشیشو رو نداد. حالا اگر با ذاتی بود میشه حد اما ناقص، اگر با عرضی بود میشه رسم اما ناقص. خیلی خوب. و ربما کان تمییزه عن الکل، گاهی اوقات این تمیز تمییز کامله. فان کان بالعرضیات فهو رسم تام. خب حالا خصوصا ان کان الجنس قریبا، جنسی که تمییزش این است که جنس غریب است، فیه در تعریف هم وجود داشته باشه، این دیگه کامل تمییز رو درست میکنه. و ان کان بالذاتیات، اگر تمییز کامل ما به ذاتیات باشد، خب آقا اگر تمییز با ذاتیات باشد یعنی ما در تعریف انسان بگیم ناطق، چه اتفاقی میفته؟ میگه عند الظاهرین، دو قوله. قول اول فهو عند الظاهریین من المنطقیین حد تام، بعضی از منطقیین گفتن حد تامه، چون ناطق ممیز ذاتیه و کمال حقیقتش یه حد تام. شیخ میگه این عند الظاهریین من قبول ندارم، اما عند المحصلین من العلماء باید اینطور بگیم ان کان اشتمل علی جمیع الذاتیات، اونم اشتمالاً که لا یشز و لا یخرج منها از این ذاتیات شیئون، هیچی خارج نباشه، اون موقع حد دونتا. اما ان کان یشز منها شی فلیس حد دونتا. پس آقا شیخ الرئیس در باب تعریف آنچه رو که آقای مطهری فرمود پسندید، یعنی آقای مطهری مطابق حرف شیخ الرئیس فرمود. در یک مدل جناب آقای سلیمانی، ما ملاکمون تمییزه، میگیم از تعریف و تمییزون، پس همه اقسام چارگانه تمییز میدهند، لکن معزالک تو شناخت ذات و ذاتیات درجه بندیه. این میشه بیس کاری که آقای مظفر و خواجه و اینها گفتن. در مقابل این مدل یه مدل دوی بود که تعریف یا شناخت ذات میدهد یا نمیدهد، با اعرض کار میکنه. اول از شناخت ذات شروع میکنه، از تعریف و نخیر تمیزو، نه از تعریف معرفت و ذات، حالا یا معرفت ذات میدهد یا نمیدهد. این که معرفت ذات به ما میدهد و میگیم حد، اونی که معرفت ذات نمیدهد میره تو رسم، اونی که معرفت ذات میدهد حالا یا تمییز میدهد یا نمیدهد. تمییز میدهد میشه حد تام، نمیدهد میشه ناقص. اونی که شناخته با اعرازه یا تمییز میدهد میشه تام، یا نمیدهد میشه ناقص. لذا تو این سیستم ناقص ها تمییز هم نمیدهند، که اینها مثالش رو آقای مطهری هم در منطق شهید گفت. و لیس الغرض فی التحدید ان یحصل تمییز بالذاتیات فقط. بله، ما در باب تعریف الزاما دنبال تمییز ذاتیات با ذاتیات فقط نیستیم. خب الا ترا ان الا قولک، چشم آقای علوی، این که تا حاصل میشه یا نمیشه بحث بعدن بحث داره، در مورد خودش باید جدا بحث کنیم. این بحث هم فلسفیه نه منطقی، اما بحث خواهیم کرد انشاءالله. این رو جدا نگه دارید، الان با این بحث باطی نشه. چشم. و لیس الغرض فی التحدید که ان یحصل تمییز بالذاتیات فقط. الا ترا الی قولک ان الانسان جسم ناطق مائت. تعریف انسان کردیم جسم ناطق. ببین از جسم دیگه محضر با سعادت شما عرض کنم نامن حساس متحرکن بالاراده نیوردیم. ناطقون مائت لیس هازا، فلیس هازا و این میزه به ذاتیات، ولو این که این با ذاتیات تمیز داده، فلیس به حد انتام، این حد تام نیست. فلیس هازا به حد انتام، اینه وصله بیار و این میزه به ذاتیات. خب چرا حد تام نیست؟ لأنه اخل به فصوله اجناس متوسطه، نامن حساس متحرک نیوبر. و کذالک تعریف انشتمل علی فصول الاجناس المتوسطه و کان للشیء وحده به غیر شرکت غیره فصول کثیره. آقا گاهی اوقات یکی از اجناس این باید چند فصلی باشه، شما همشو نمیارید. و کان به واحد منها کفایه فی التمییز، یکیشو میاری با او تمییز حاصل میشه. مثل اینکه حساس متحرک بالاراده، شما فقط متحرک بالاراده شو بیارید، دیگه حساسشو نیاری، این تمییز حاصل میکنه. شیخ میگه لم یکن بهی وحده کفایه فی تمام الحد، درسته تمییز حاصل میشه اما این حد نیست. بل یحتاج ان تذکر جملتها، جملت الذاتیات باید ذکر بشه، حتی یکون الحد الحقیقی، تا این تعریف بشه حد حقیقی. تمام شد. پس من ملاک شیخ رو گفتم. خب حالا آقا الهونا گفتمتون تو این کتاب ما چند مرحله رو طی می‌کنیم. مرحله اول مقدمات، علم، تصور، تصدیق و نکاتش. مرحله دوم تصدیق برهانی. مرحله سوم تصور حدی. حالا که اینا رو کار کردیم، حالا آماده شدیم که بگیم این کتاب فقط کتاب برهان نیست، این هم برهان بحث می‌کنه هم حد بحث می‌کنه. ما باید از همه استفاده کنیم. خب یواش یواش داریم به این ور میریم یا رب العالمین. خب دوستان عزیز، چون ما قرار شد قسمت‌های مهم رو بخونیم، یه دو سه پاراگراف بیایم پایین وارد قسمت بعد بشیم، یه دو سه خط بیاید پایین، دو پاراگراف بیاید پایین. فاذا کان هاذا هکذا، حالا که بحث این چنین است، من سعی میکنم قسمت های مهم رو بخونیم، قسمت هایی که نمیگم مهم نیست لکن چون وقتمون محدوده دیگه سریعتر بریم جلو. اذا کان هذا هکذا فیشبه ان یکون تصدیق به وجه ما که تمام تصور. دوستان عزیز، حالا که یاد گرفتیم باید هم تصور مطابق با واقع باشه هم تصدیق مطابق با واقع باشه، پس ما در تصور و تصدیق به یک جا داریم هدایت میشیم، یعنی به ادراک مطابق با واقع داریم هدایت میشیم. و تکون سائر و اصناف تصورات التي لا تنفع في التصديق مطرحه في العلوم. آقا نه تصدیقات غیر یقینی نه تصورات غیر یقینی به درد ما نمیخورد. در علومی که دنبال مطابقت با واقعیم، هم تصورمون باید یقینی باشه، هم تصدیقمون باید یقینی باشه، هم در تصورمون باید بریم دنبال رسیدن به تعریف حقیقی و شناخت ذات، هم در تصدیقمون باید دنبال ای بریم. خب انما یطلب منها فی العلوم ما یعین و فی تصدیق. ما تصوراتی و که میخونیم نه بحث حمل، آقای سلیمانی اجازه بدید، حمل اول باید ببینیم که اینها صفت عقد الوضعن یا صفت عقد الحملن. اینا شؤونات تصدیقه. تصدیق به تقسیم اولیش اینه، بعد شؤونات بعدی پیدا میکنه اونجا بحث میکنیم. نه اینکه چون تو بحث حمل اولی و شایی ما دنبال مصداق میگریم الزاماً الان به این بحث رسم برگرده. خیر، اینا نباید با هم در واقع ممزوج بشن، حواستون رو بدید. خب بله، خب کجا رسیدیم؟ انما یطلب منها فی العلوم ما یعین و فی التصدیق فاذا کان هذا هکذا فیجوز ان یکون. می شود اینطور بگیم که انما نسب هذا الکتاب الی القیاس الی التصدیق دون الحد دون التعریف و ان سمی کتاب البرهان لهذا المعنا. چون تصور مقدمه تصدیق بود اومدن اسم کتاب رو برهان گذاشتن، اما فی الحقیقه فهو کتاب البرهان و الحد معن. چون دوتا میخوان به ادراک مطابق با واقع برسونن، هم در باب حد مطابقت میخوایم، هم در باب برهان مطابقت میخوایم، هم در باب حد شناخت ذاتیات کامل میخوایم، هم در باب برهان شناخت ذاتیات کامل میخوایم، مطابقت با واقع میخوایم، کما فی الذهن کذلک فی الخارج میخوایم. پس این کتاب هر دو رو برای ما بیان میکنه. و اذا ذکرنا غرض الکتاب و هو افاده الطرق الموقعه، طرقی که موقع ایجاد کننده ان للتصدیق الیقینی و التصور الحقیقی. غرض این کتاب این است که هم راه تصدیق حقیقی یقینی به ما بدهد، هم راه تصور یقینی به ما بدهد. فمنفعت الکتاب ظاهرتون، منفعت واضح می شود. منفعت کتاب چیست؟ و هو التوسل الى العلوم الیقینیه و التصورات الحقیقیه النافعت لنا. تمام شد. بل از ضروریت لنا اذا شرعنا فی استعمال هذه الاله. آلت چیه؟ التی هی المنطق، این آلت قانونی. اخذنا نزن و به میزانها العلوم النظریت و العملیه معا. ما در هر کدوم باید میزان رو بذاریم. خب اینجا یه اشکالی کردن، گفتن آقای شیخ علوم عملیه که ربطی به این تصور و تصدیق یقینی نداره، که چرا علوم عملیه رو آوردید؟ شما الان با این توضیحی که گفتید ما منطق برای ما اسمت از خطای در تفکر درست میکنه، اینا مال علوم نظریه که دنبال شناخته، تو علوم عملی که ما دنبال شناخت نیستیم. به این مطلب عزیزم جانم دو تا جواب میدیم ما، یه جواب آسان یه جواب سخت. آقا سوال معلوم شد دوستان عزیز یا تکرار کنم دوباره؟ رفقا سوال معلومه؟ هستن دوستان من؟ الحمدلله. یکفین آقای احمدزاده عزیز. چشم، تکرار میکنم. ببینید شیخ پایین عطف کرد، گفت اخذنا نزنو به میزان این آلت قانونی، میزان میکنیم با این میزان علم منطق چه چیزی را؟ العلوم النظریت و العملیت معا. اشکال کردن، گفتن آقای شیخ شما که میگه غایت این علم این است، غایت این باب برهان این است که به ما تصورات حقیقی و تصدیقات حقیقی یاد میده، به ما ادراک مطابق با واقع میده، طریق وصول به ادراک مطابق با واقع رو میده، خب این غایت حکمت نظریه، علوم نظریه، چون تو علوم نظری است که ما دنبال شناخت واقعیم، تو علوم عملی که دنبال شناخت واقعی نیستیم، دنبال عمل کردنیم، دنبال رفتاریم، دنبال توصیه های رفتاری هستیم. بله توصیه های رفتاری هم من مقدمه شون میتونه این ادراکات باشه، اما اینا همه مال علوم نظریه. پس چرا داری علوم عملی و نظری رو هر دو رو خواهی هر دو رو ذیل منطق میگنجونی؟ گفتم به این اشکال دوتا جواب داده شده، یه جواب آسان یه جواب سخت. اول من جواب آسان رو بگم. جواب آسان اینه، اگر ما همین مقدمه ای رو که الان گفتیم نمی گفتیم، برای متعلم معلوم نمی شد که صنعت برهان کجاست، صنعت جدل و خطابه کجاست. ما تو علوم عملی از صنعت خطابه و جدل و از این جور قیاسات استفاده می کنیم، خود اونها رو این مقیاس برهانی ما تبیین و توضیح کرد. یعنی تا خود برهان نباشه تکلیف و جایگاه بقیه صنعت ها هم معلوم، و عبارتی که همین مقدمه‌ای که ما الان گفتیم مقدمه برهانی بود یا نبود، ما با این مقدمه بود که جایگاه شناسی کردیم سائر صناعات اربعه دیگر را. پس به یک معنا علوم عملی هم نیاز به ما داره، نیاز به برهان داره، نیاز به این استدلال. یه بیان دوم یکم سخته. بیان دوم این است دوستان عزیز، این چیزی که امروز در اذهان ما نوشته شده و گفته میشه که علوم عملی یعنی اخلاق، تدبیر منزل و سیاست دو مدون که حکمت عملیه هستن در شفا، در اشارات، در نظام سنتی و نظام علم، علم اسلامی، اینها پیش ما بعد از علامه طباطبایی اعتباری و غیر برهانی و غیر قابل اقامه برهان دانسته شد، و الا پیش خود شیخ الرئیس و حکماء بزرگ علوم عملیه هم یک دسته از ادراکات حقیقی از نوع به اصطلاح فلسفی تو باب وجوب و امکان ضرورات بالقیاس علل غیره. درسته که غایت نهاییشون لیعمله، اما علمه لیعمل، بعد علمش با برهانه، چون اینا ادراکات حقیقی و مطابقه با واقعیه. به عبارت اخرى این کلمه را که عملیه را هم بیاره ذیل برهان قرار بده، کسی میگوید که اخلاق و علوم دیگه عملی را هم حقیقی بداند و مطابق با واقع و برهانی. این حرف تو صناعت اونها درسته. از علماء معاصر ما حضرت آیت الله مصباح حفظه الله این چنین نظری داره. تمام شد، بریم الفصل ثانی فی مرتبه کتاب البرهان. دوستان فصل ثانی بحث سخت و پیچیده ای نیست، فصل ثانی میخواد نکته ای رو توضیح بدهد که خدمت شما عارضم در کتاب ارسطو باب برهان اول آمد، اما در منطق الشفا باب برهان، فن برهان، مقدماتی رو طی کردیم تا به این رسیدیم، کما اینکه تو بعضی از شروح کتاب ارسطو باب برهان آخر آمد، قبلش جدل و اینها هم گفته شد. درست شد آقا؟ حالا اما شیخ الرئیس توضیح میده، میگه آقا ما یه سیر آموزشی داریم، یه سیر برهانی داریم، ارزشی داریم. اونایی که میخوان سیر آموزشی برن میگن انسان تا جدل نخونه، تا مشهورات نخونه، مستعد فهمیدن برهانیات نمیشه. یادتون هست شما میخوندید مشهورات که مبادی جدلن، مشهورات عامه، مشهورات عامه، مشهورات بگفتی یه مشهورات عامه داریم، مشهورات خاصه داشتیم. یک دسته از مشهورات شما میگفتید واجبات القبول. واجبات القبول چی بوده؟ حیثیت شهرت دارن، حیثیت شهرت دارن، اما از این که مشهوری باشن به معنای اخص کلمه، یعنی لا واقع لها و را اتطابق آراء الاغلا، یا این که مشهورن چون بدیهی، چون فطری، چون نیاز به تأمل ندارن، مثل دو دو تا چهار تا. گفتیم اینا رو هم تعدیبات صلاحیه مال مشهورات خاصه، اینا رو هم ما میگیم مشهور. با این توضیح واجبات القبول یا مشهورات عامه، عده زیادی از یقینیاتی که جز بدیهیاتن، همه اینا هم جز واجبات القبول و مشهورات هم. حالا اینها میگن آقا انسانی که در طفولیت عقلانیه حتی به یقینیات، به معنی و مشهور نگاه میکنه، یواش یواش آماده میشه دنبال برهان و یقین بره، و انستلزم البرهان و قولن که لم یقل بهی اخدون. وقتی این چنین شد، از نظر نظم آموزشی که نفس انسان یواش یواش مستعد بشه، از آسان به سخت میری، برهان سخت میره، آخه مقدمات میان جلو. اما کسانی که برهان رو مقدم دونستن و اولین کتاب قرار دادن، اونها چون نگاهشون به این نظم آموزشی نبود، اونها نگاهشون به شرف مطلب بود. شیخ الرئیس میگه بستگی داره ما کدوم یکی از اینها رو ببینیم تا بگیم کتاب برهان باید کجای کتاب منطق، یعنی فن برهان کجای کتاب منطق قرار بگیره. و البته با این توضیحاتی که در فصل اول دادیم، ذات و ذاتیات و شناسنامه یه باب برهان مشخص شد. خواهید یه تیکه از عبارت این فصل ثانی هم بخونیم که بریم سراغ فصل سوم. ان الفنون التي سلفت، اون فنون گذشته، فنون اربعه ای که در کتاب المنطق خوندیم، سلف اکثرها على نهج طبیعی من الترتیب. نهج طبیعی یعنی تا اینو ندونیم وارد این نمیشیم، تا اینو ندونیم وارد این یکی نمیشیم. فکان من حق الفن الذي في البسائط ان يقدم على المركب، اونی که در اجزاء بسیطه است مقدم بر مرکب. ما تا محضر با سعادت شما عرض کنم قضیه رو نشناسی، اجزاء قضیه نشناسیم، قضیه نمیشناسیم. تا اقسام قضیه نشناسیم و قضیه نشناسیم، صورت تألیف قضایا رو نمیتونیم بشناسیم. از عناصر و اجزا باید پیش بریم. خب و من حق الفن الذي في التركيب الاول الجازم ان يقدم على الذي في القياس. موضوع محمول با هم ترکیب کردیم، شد قضیه. این مقدم بر اینه که قضایا رو با هم ترکیب کنیم، ازش قیاس بسازیم. و کان من حق الذي فن الذي في القياس المطلق، شروط عامه قیاس، ان يقدم على القياسات الخاصه، اقسام اختصاصی قیاس و ظروف اختصاصی قیاس. این سیری بود که ما اومدیم. و اما هذه الفنون التي انتقلنا اليها فمن الجائز ان يقدم بعضها على بعض، میشه هم جا به جاشون کنیم، اشکالی نداره. و ليس الى شيء من التراتيب والاوضاع حاجه ضروریه، دلیل خاص، دلیل محمل حصر کننده ای ما نداریم. دوستان این نشون میده که شیخ الرئیس، من اینو دارم میخونم برای نکات جانبیش، نشون میده شیخ الرئیس، بذارید یه مقدمه کوتاه یک جمله بگم. ببینید دوستان، ما در علم یه بحثی داریم تو اول علوم به نام موضوع علم، عرض ذاتی و این مطالب. حکما می گفتن که اگر علم را موضوع براش تشخیص دادیم و در علم از احوال و عوارض موضوع بحث کردیم، چون احوال و عوارض موضوع در یک سلسله ریاضی مثل اعداد یکی پس از دیگری قرار می گیره تا به موضوع برسه، مثلا میگیم الموجود به ما هو موجود، اما واجب و اما ممکن، بعد میگیم الممکن زوج ترکیبی له ماهیتون و وجود، بعد میگیم الممکن به ما له من الماهیته اما جوهرون و اما عرض، بعد دستبندی میکنیم بریم جلو. پس در
نظام گزاره های علم یک سلسله ریاضی پلکانی شکل میگیره که این نتیجه نظام عرض ذاتی و قبول موضوع. حالا اگر ما این چنین گفتیم، ما حق نداریم چیزی رو از اول ببریم آخر، از آخر بیاریم اول. این تا اینجا معلوم. حالا نکته بعدی عرض کنم، وقتی علم این چنینه، این اصلا ربطی به آموزش و طبع ما نداره. ذات علم و گزاره های علم این چنین ترتیبی رو اقتضا داره. به تعبیر قشنگ حضرت آیت الله مصباح در آموزش فلسفه، مخصوصا در شرح نهایه که پیاده شده صوت های حضرت استاده، آنجا ما ترتیبمون در علم یک ترتیب نفس الامری. به تعبیر زیبای حضرت استادنا الاکرم آیت الله العظمای جوادی در کتاب رحیق مختوم، فکر میکنم در جلد یک صفحه حدود 218 تا 232، اونجا اینطور تعبیر میکنن ایشون که سلسله گزاره های علم یک وحدت تشکیکی رو در متن واقع پدید میاره. این دیگه به اعتبار و جمع نیست، جا به جا کردن است. بعد اگر این رو قبول کردیم، در درون علم تبویب و تنسیق علم هم بر مقیاس واقعی این چنین سیری به وجود میاد و قرار میگیره. دیگه ترتیب دست ما نیست، انتخاب ما نیست. خب اینو نگاه کنید، پس در علم یک جبر حاکمه. این که شیخ الرئیس در اینجا میگه ما یه ترتیب طبیعی درست کردیم اما میتونیم جا به جا هم بکنیم، این ممکنه مشیر باشه به این که پس منطق موضوع نداره و اون سلسله اون چنانی هم درش جاری نیست. بعضی ها از عبارت شیخ الرئیس این چیز استفاده کردن. البته ما این استفاده رو قبول نداریم، اما تحقیقش رو موکول به جای دیگه ای میکنیم. خیلی خوب دیگه، خواهید همین تیکه رو تا آخر بخونیم پاراگراف تمام بشه. لکن الاشبه ان یکون المعلم الاول، جناب ارسطو رتب هذا الفن، فن یعنی کی؟ الذی فی البرهان قبل سایر الفن. ارسطو برهان رو اول آورد. چرا؟ لان الغرض الافضل فی جمیع ما سلف و حتی فی القیاس نفسهی. قرض از کل این مباحث و حتی خود قیاس چی بوده؟ هو التوسل الی کسب الحق و الیقین. و هذا الغرض یفیده هذا الفن. قرض کجای علم منطق تبیین کننده یقینه؟ باب برهان دون سایر الفنون. بقیه فنون این کارو نمیکنه. و الاولا فی کل شیء ان یقدم الاهم، اونی که اهمه باید اول بیاد. و ان یصرف الشغل الى الفرض قبل النفل، اشتغال و کار رو به واجب بپردازیم نه به مستحب. این جمله معروف حضرت آیت الله جوادیه که متاسفانه در علم منطق مباحثی که نفل و مستحب بودن بهش پرداخته شد، اونی که فریضه بود کنار گذاشته شد، کمتر خونده شد. مکرر استاد اینو میفرماد. خیلی خوب. فاما ما خب یفیده الی آخر، دیگه میگذریم از این عبارت ها، توضیح دادیم. پس این فصل ثانی میخواد جایگاه باب برهان رو در کتب مختلف تبیین کنه. تمام شد، بریم سراغ مطلب بعدی. دوستان مطلب بعدی این است که این دو فصل اولی رو که ما خوندیم، این دو فصل نظیر مشخصی در کتاب برهان ارسطو ندارن. شیخ الرئیس از بعضی از جمل ارسطو استفاده کرده، این دو فصل رو باش نوشته. شرح از خودش است. اما فصل ثالث که الان میخواییم بخونیم، فصل ثالث فصلی است که خدمت با سعادت شما عارضم، اولین فصل کتاب برهان معلم اول ارسطو هست. خب ما در فصل ثالث چند مطلب رو میخونیم، تقریبا بین 7 تا 10 مطلب اگر خورد نکنیم، 7 تا اگر خوردش کنیم میشه بیشتر. مطالب رو ببینیم، من فهرست کنم اول برای شما. اولین مطلبی که میخونیم انواع تعلیم و تعلمه.
شیخ الرئیس استقراءً انواعی از تعلیم و تعلم رو بیان میکنه. خب مثل تعلیم و تعلم صناعی. تعلیم و تعلم صناعی چیست؟ صناعت ها مثل نجاری، مثل خیاطی. ما میخوایم بریم نجاری یاد بگیریم، یه چیز رو معلم به ما یاد میده، ما باید بر اون ممارست کنیم. ببینیم یعنی تعلیم و تعلم صناعی. دوم تعلیم و تعلم تلقینی. تلقینی کجا؟ سوایی که حفظ میکنیم، مثل شعر، مثل لغت، مثل تاریخ نقلی. کتابی میخونیم، استادی چیزی میگه، اینها رو حفظ میکنیم. خب اینا رو چکار با؟ حفظ کردن، آیتش حفظ کرد. دسته سوم شیخ میگه تعلیم و تعلمات تأدیبی. تأدیبی یعنی چی؟ یعنی با مشورت، با مشاوره، با استشاره به دست میاد. تعلیم و تعلم تقلیدی، وقتی که ما یک چیزی رو لمشو نمیدونیم اما به خاطر اعتماد به یه منقالی حرف او رو میپذیریم. تعلیم و تعلم تنبیهی. آقا همه میدونن که آب در 100 درجه به جوش میاد اما یک کسی حواسش نیست، دیگری میاد او رو تنبه میده که از این قاعده استفاده کنه. اینها و امثال اینها که شیخ دیگه اسمشون رو نمیاره. شیخ میگه تعلیم و تعلم انواعی داره به استقرا. چند تاشو گفتیم؟ 5 تاشو گفتیم. بقیهش هم خود شما بشمارید و پیدا کنید، اینا مهم نیستن. آنچه که مهمه قسم ششم، تعلیم و تعلم ذهنی یا فکری. چرا دوتا اسم به کار میبریم، ذهنی و فکری؟ جناب ارسطو بهش گفته فکری. شیخ بو علی میخواد بگه تعبیر ذهنی صحیح تر از تعبیر فکریه برای این دسته. خب مراد از قسم ششم چیست؟ جایی که تعلیم و تعلم نیاز به فعالیت ذهنی و فکری داره، نیاز به صعود عقلانی داره، تلاش ذهنی نیاز داره. هر آنچه که تعقل، صعود فکری نیاز داشته باشه وارد در دسته ششم میشه. این نکته اول، قسمت اول بحث. خب شیخ از این قسمت وارد قسمت دوم میشه، استفاده ای میخواد ببره. میخواد همین یه تیکه رو بخونم تا وارد قسمت دوم بشن. و تعلیم و تعلم منهو من تبعیز آورد، منهو صناعیون قسم اول، مثل تعلم النجارت و سباقه. دوستان یه نکته عبارتی بگیم، التعلیم و تعلم منهو، نگفت منهما. خب اینا دوتا، این به خاطر این است که تعلیم و تعلم یه حقیقته، دارا شدن علمی. این وقتی اسناد به فاعل داشته باشه میگه تعلیم، وقتی اسناد به انسانی که متخذ علم و ظرف علمه میشه تعلم. و الا حقیقتش یک فعال، یک فرایند، یک اتفاق، دارا شدن علمی. منه صناعی مثل تعلم النجارت و السباقه. خب آقا راه این تعلیم و تعلم چیست؟ انما یحصل بالمواظبه على استعمال افعال تلك الصناعه. دسته دوم منه تلقینی، مثل تلقین شعر او لغت، یا شعر ما او لغت ما. ما داره در بعضی از نسخ، بعضی ها نداره. خب این چه جور حاصل میشد؟ انما یحصل بالمواظبه على التلفظ بتلك الاصوات والالفاظ ليحصل ملكه. باید مراقبت کنیم، انقدر تکرار کنیم، انقدر حفظ کنیم بگیم تا ملکه شعر و تکلم به این الفاظ حاصل بشه. قسم سوم و منه تأدیبی، انما یحصل بالمشوره على متعلم. و منه تقلیدی، چهارم، و هو ان یالف الانسان اعتقاد رأی ما. انسان الفت پیدا کند، معانست پیدا بکند با اعتقادی. خب چرا معانست و باور به اعتقاد پیدا می کند؟ انما یحصل الله من جهت ثقته بالمعلم، اعتماد به منقال داره. پنجم و منه تنبیهیون. خب تنبیهی چیز که حال من یعلم ان المغناطیس یجذب الحديد لکنه قافل عنه فی وقت. الان یادش نیست که مغناطیس حدید رو میتونه جذب کنه. ولا یفطن له عند احساسه جاذبا للحديد، الان حس نمیکنه، لذا تا دید آهن رو با آهن رو چک کشید یعجب و من تعجب میکنه، در حالی که خودش قبلا میدونه.
فيقال هذا هو المغناطيس الذي عرفت حاله، فحينئذ يتنبه و يزول عنه التعجب. اول تعجب کرد وقتی بهش گفتیم بابا این همه آهن ربایی که تو میدونی، دیگه تعجبش از بین میره. او مثال بعدی میزنه، میگذریم از این مثال. قسم ششم و ذهنی و الفکری. گفتم دو واژه آورد، یه واژه ارسطو گفت، یه واژه شیخ میگه. بعضی اشکال میکنم واژه ارسطو که فکر است بهتره، شیخ اصرار میکنه که واژه‌ای که من میگم که ذهن است بهتره. حالا میرسیم. خب این دسته ششم چیست که محل بحث ماست؟ هو الذی یکتسب به قول مسموع او معقول. اکتساب میشود با یه چیزی که ما میشنویم، مسموع او معقول، تعامل میکنیم. من شأنهی، که شأن این مسموع یا معقول ما این است، وقتی فکرم میکنیم، فکر میکنیم که چه بشود، ان یوقع این مسموع یا این معقول، ایقاع کند. فاعل یوقع همین مسموع و معقول است. من خوندم، من شنیدم، من به یه موضوعی فکر کردم، نتیجه این افعال من یوقع اعتقادن او رأیان لم یکن، یک باوری رو به وجود میاره جدیدن در ذهن که قبلا نبود، یعنی علمت افزوده میشه. او یوقع، حالا تصدیق بود، اعتقاد تصدیق بود، نه یوقع تصورن که چی؟ لم یکن، قبلا نداشتم این ادراک رو. خب و هاذا تعلیم و تعلم و ذهنی، شیخ رفت واژه خودش ذهن در مقابل فکر کرد از تو میگفت. قد یکون بین انسانه، گاهی اوقات بین دو انسان این تعلیم و تعلم اتفاق میفته در قسمت فکری. و قد یکون بین انسان واحد مع نفسهی، گاهی اوقات بین انسان و خودش. آقای مظفر تو مقدم باب برهان آورد، گفت لیوناجی بها نفسه. صناعت برهان گاهی کارش اینه دوستان، انسان باید به جایی برسه که دیگه خودش رشد علمی کنه. استاد و نوار و کتاب و اینا معدن، اینا علت علم نیست، علت علم فکر کردنه و آدم باید به جایی برسه که با فکرش رشد کنه. خب اینجا انسان گاهی خودش به خودش معلم و متعلم میشد. من جهته، جهت اعتباری، فیکون من جهت ما یحدث الحد الاوسط فی القیاس، یکون معلمه، از اون جهت که حد میزند حد وسط را، آدم فکر میکنه تا حد وسط برهان رو پیدا کنه، از اون جهت که حد وسط رو پیدا میکنه میشه معلم، حد وسط رو یعطی نفسه، به خودش میده میشه معلم. و من جهت ما یستفید و نتیجه من القیاس و الحد الاوسط، از اون جهت هم که با این حد وسط به نتیجه میرسه و نتیجه رو کسب میکنه، یکونو متعلمه. و تعلیم و تعلمو به ذات واحدون و بالاعتبار اثنان، فان شیئا واحدا. دوستان این کلمه اعتبار که اینجا گفته شد و کلمه اعتبار که من لحاظ به امروز ما به کار میبریم مشترک لفظیه. اساسا هرچه در کتب قدما کلمه اعتبار دیدید به معنای لحاظ که ما تو علم اصول میگیم نیست، این اصول زده ذهن ما رو خراب کرده از این جنبه. اعتبار هر وقت در فلسفه گفته میشه برمیگرده به وجود ربطی و جهت خارجی. فان شیئا واحدا، اینا میمونه برای فلسفه دیگه. فان شیئا واحدا یک فعالیت است، و هو انسباق ما الى اکتساب مجهول به معلوم معلوم، معلوم موجود. من یه معلومی در سوء نفسم دارم، با معلوم میرم مجهول جدید کسب میکنم، این اکتساب یسمى بالقياس الذي بالقياس الى الذي يحصل في تعلما، بالقياس به منی که برای من حاصل می شود بهش میگن تعلم، و بالقياس الى الذي يحصل منه، قياس به قياس به اون کسی که از او این فعل سر میزنه، و هو العله الفاعله يسمى تعليما، مثل التحريك والتحرك. این فعل خارجی، این ربط خارجیه، این جهت خارجیه، اعتبار لحاظ نیست. یه نکته دیگه تو عبارت هست که بحث فلسفی مظهریت و مستریت نفسه، چون داریم منطق میکنیم من وارد اون حرفا نمیشم. خب حالا بریم سراغ این مقدمه رو گفتیم که بگیم محل نزاع ما علم ذهنی و فکری است. حالا شیخ الرئیس میخوان توضیح بدن که هر گونه علم ذهنی و فکری نیاز به معلوم سابق، نیاز به علم سابق داره، از کتم عدم علم به وجود نمیاد. خب تصدیق رو شیخ توضیح میدن، میگن آقا من وقتی میخوام به یه تصدیقی برسم سه تا معلوم باید حداقل داشته باشم. یک، تصور مطلوب. مطلوبی که هنوز بهش تصدیق نکردم، مطلوبی که به شک دارم، جهل تصدیقی دارم اما علم تصوری دارم. دو، تصور مقدمات. سه، تصدیق به مقدمات و چینش مقدمات تا من به مطلوب برسم. پس من حداقل سه علم دارم. در تصور هم هاکذا، در تصور هم من باید اول اجزاء حد رو یا اجزاء رسم رو، اعراض خاصه رو، ذاتیات رو، اجناس و فصول رو تصور کرده باشم. حتی در علوم عملیه هم من تا موقعی که به قول شیخ چوب و تیشه و اینها رو تصور و تصدیق نکرده باشم نمیتونم برم سراغ نجاری. پس من نیاز به مقدمات علمی سابق دارم. علم از کتم عدم نیست. بخونی و کل تعلیم و تعلم ذهنی و فکری انما یحصل به علم، که این علم این چنین صفت دارد قد سبق. و ذالک، چرا علم سابق میخوایم؟ لان تصدیق و تصور الکائنین بهما، اون تصدیق و تصوری که با او قرار علم به وجود بیاد، انما یکونان بعد قولن، بعد از یه اعتقادی، بعد از یه فکری که قد تقدم، حالا این قول مسموعن او معقوله، تو ذهنت بود یا شنیدی از بیرون اومد، بالاخره تا مقدمه‌ای نداشته باشی به نتیجه نمیرسی. خب و یجب ان یکون ذلک القول معلوما اولا، یک، و یجب ان یکون معلوما لا کیف اتفق. صرف علم به یه گزاره مهم نیست، علم به گزاره از اون جهتی که تولید این نتیجه میکنه برای ما مهمه. بل من جهت ما شأنه ان یکون علما ما بالمطلوب، از اون جهت که این علم در اون نهفته است، این مجهول ما را متضمن است. دوستان یادتون بیاد وقتی قیاس میخوندید درس 13 آشنایی با منطق ارزش قیاس، گفت سیر قیاس از کلی به جزئیاته. یعنی چی؟ یعنی ما یک کبرای معلوم داریم، یک صغرای مشکوک داریم، که وقتی چینش قیاس رو انجام میدیم ملتفت میشیم که حکم این صغرای مجهول ما در اون کبرایی که از سابق میدونستیم مندرجه. پس علم به کبرا مطلقا مهم نیست، از آن جهت که این کبرا منطبقه بر این صغرا میشه علمش مهمه. که چی ما رو ملتفت به این میکنه؟ همون شکل قیاس. ما با شکل قیاس میفهمیم که این کبرا بر اون صغرا منطبقه. این جهت تا نباشه هزار سال از علم به این کبرا حصول علم جدید یعنی علم به صغرا پیدا نمیشود. بل من جهت ما شأنه، آنچنان چیزی که شأن اوز، آنچنان چیزی اون صغرای مجهول، که ان یکون علما ما بالمطلوب، این مطلوب ما از این کبرای به دست میاد. خب البته گاهی اوقات التفات به ای داریم، وقتی قیاس میچینیم دیگه میفهمیم این کبراست، در درون خودش علم به صغرا رو داره، این میشه علم بالفعل. گاهی اوقات ملتفت به این که این کبرا علم به صغرا رو در درون خودش داره نیستیم، که هنوز قیاس رو نچیدیم یا هنوز حد وسط رو پیدا نکردیم. تا موقعی که حد وسط پیدا نشه و شکل منتج چیده نشه، ما التفات به این که این کبرا در درون خودش اون صغرا رو داره رو نداریم. لذا میگه ان لم یکن بالفعل، گفتم بالفعل یعنی التفات، فبالقوه یعنی غفلت و عدم التفات، که این غفلت وقتی از بین میره که قیاس شکل بگیره، حد وسط بیاد و ما بفهمیم این کبرا در درون خودش حامل علم به صغراست. تمام شد. حالا توضیح تفصیلی. اما تصدیق فیتقدمه معلوماتون ثلاثتون، ما در تصدیق معلومات سگانه ای داریم. احدها تصور المطلوب، تصور مطلوب یکی از معلومات ماست. مطلوب چیه؟ همونی که هنوز بلدش نیستیم، مجهوله. و ان لم یصدق بهی بعد، و هنوز بهش حکم نکردیم. ما گفتم جهل تصدیقی علم تصور. و الثانی تصور القول الذی یتقدم علی اون مطلوب فی المرتبه، اون چیزی که میخواییم تو کبرا قرار بدیم، مقدمات استدلال، اونا رو باید تصور کنیم. و الثالث تصدیق همون دومی، القول الذی یتقدم علیه فی المرتبه، کبرا رو باید تصدیق هم بکنیم. فیتبع هذه الثلاثه المعلومات، این معلومات سگانه، یتبع چه چیزی؟ یتبع تصدیقون بالمطلوب، پشت سر این ستا می آید تصدیق ما به مطلوب. سواء جعلت القول الذي يتقدم عليه بالمرتبه قياسا او استقراءا او تمثيلا او ضميرا او غير ذلك، آقا حالا اون قول و اون مقدماتی که شما میخوای ازش به مطلوب و نتیجه مجهولت برسی، میخوای قیاس باشه، میخوای استقرا باشه، میخوای تمثیل باشه، میخوای ضمیر باشه. ضمیر چی بود آقا؟ یادتون میاد قیاسی که کبراش ذکر نشده چون علمش داشتن مثلا یا تخفیفا ذکر نشده. میگه هر چی میخواد باشه، بالاخره فلا بد من العلم مقدمت او مقدمات، که از کانال اونها یحصل العلم بها من وجهی، علم به مطلوب حاصل میشود، من جهت تصور اولا و تصدیق ثانیا. دوستان عزیز یه نکته ای رو عرض بکنم. آقا این قلت، پس آقای شیخ چرا الان استقراء و تمثیل آوردی؟ چرا اول کتاب نیوردی الان آوردی؟ توضیح و ذالک، الان دنبال مطابقت با واقع نبودیم، میخواستیم بگیم هر علمی که در ذهن زائیده میشه قبلش از علم دیگری نتیجه شده. الان یه اعم از اینی که علم من مطابق با واقع باشد یا نباشد، ممکنه علم ما ذهنی باشه، در ذهن متوفضای جهل مرکب همون زایش تولید کنیم، ممکنه مطابقه با واقع باشه، اما هر زایشی نیاز به مقدمات علمی قبلی داره، لذا بحث ما اعم است اینجا. خب و اما تصور فیجب ان یتقدمه تصور اجزاء الحد اول رأس لاغی. در تصور چه چیزی باید مقدم باشه بر حکم ما؟ استناد این قسم ثالث چی؟ همان نتیجه قیاس ما. بله بله درست، بله فیجب ان یتقدمه تصور اجزاء الحد اول رأس. ما باید در تصورم تصور اجزاء رو داشته باشیم. و فی الصناعات العملیه چی؟ اونجا هم یتوسل الى التعلیم و التعلم من علم متقدم. باز باید یه علم قبلی داشته باشیم. میخواد توضیح بده که انسان فاعل علمیه، انسان به سمت هیچی حرکت نمی کنه، نه ذهنن نه خارجن، الا علم میخواد. انسان با جهل محض هیچ طرفی حرکت نمی کنه، انسان فاعل علم. دوستان انشاءالله بعدا از همینجا بحثای معنوی هم نتیجه میشه، چون انسان فاعل علمیه، تا علمش توزین و تنظیم نشه عملش هم توزین و تنظیم نمیشه. یه حرف رو بعضی ها وقتی میشنوند میگن این آدم اهل عمل نیست، فقط اهل علم. خیر، یکی از راه های کوتاه شدن مسیر عمل تنظیم و تصحیح علمه. بله، که این رو امام علی الله مقامه در جهاد اکبر در 40 حدیث مفصل توضیح داده. خب حتی فی الصناعات العملیه ایضا انما یتوسل، انما حصر، انما یتوسل الى التعلیم و التعلم من علم متقدم، کما ان متعلم النجاره یجب ان یعلم ان یعلم اولا ما الخشب. حتی آن کسی که معلم در واقع متعلم از برای نجاری باید اول بداند چوب چیست. تمام کردم آقای احمدزاده. و مل قدوم، تیشه چیست. و ان الخشب من شأنهی ان ینحته، تراشیده بشود، تنظیم بشود، کوچیک بشود، بالقدوم با تیشه، ینشر بالمنشار با اره قطعه بشود، یثقب سوراخ بشود، بالمثقب با ما اشبه مازا. تا اینها رو ندونه نمیتونه از این ابزارها استفاده کنه. پس باید علمی قبل باشد. میذاریم برای جلسه بعد. و صلی علی محمد و آل محمد.